در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رحمان رحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دور شو از خود که بانگ دورها را بشنوید. دور شو از خود که بانگ دورها را بشنوید، در نمازت گریه انگورها را بشنوید. تار شد شبهای تنهایی، چنگی زن به دل تا صدای هق هق تنبورها را بشنوی. رکعتی از رنگ بیرون آی ای هم رنگ نور، نور شو تا ربنای نورها را بشنوی. سعی کن آینه را هر صبح لبخانی کنی، سعی کن با یک نظر منظورها را بشنوی. پنبه را از گوش بیرون آر ای حلاج، و تا انالحق گفتن منصورها را بشنوی. بی که موسی باشی از طور تجلی بگذری، بی که اسرافیل باشی سورها را بشنوی. به نام خداوند بخشنده و مهربان سمت خدای امروز را آغاز میکنیم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم، و انشالله قلب و روحتون بهاری بهاری باشه انشالله. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. به رسم دوشنبه هامون خدمت رجای فرحزاد عزیز هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. ایام ماه رجب انشاءالله مبارکتون باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت شما، همکاران، بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام و ادب ویژه دارم. و حلول ماه رجب که ماه بزرگ خداست و بهترین برکات در این ماه نازل میشه، به فرموده استاد بزرگوارمون میفرمودن که اعمال ما علیم ولی الله میگه، صفات ما محمد رسول الله میگه صلی الله علیه و سلم، و ذات ما لا اله الا الله میگه.
بچه خوب،
ماه رجب، ماه مولا علی، ماه شعبان، ماه پیغمبر خدا، ماه رمضان، ماه خدا. و واقعا جا داره که خدا را شکر بکنیم که توفیق پیدا کردیم در این ماه. امروز هم بنابر قولی بلادت با سعادت امام هادی علیه السلامی که در دعاهای ماه رجب هم هست، بالمولودن فی رجب محمد ابن علی و ابنه علی ابن محمد.
به به، خیلی خوب.
و تبریک ویژه عرض میکنیم به مناسبت این ایام خدمت همه عزیزان. انشالله درباره ماه رجب سعی داریم مفصل بعد از تلاوت قرآن صحبت بکنیم و در خدمت شما هستیم.
سلامت، خیلی خوشحالم خدمتتون هستیم، همینطور خدمت دوستان خوب بینندمون. باز هم ایام ماه رجب رو تبریک و شاد باش میگم به همتون. خیلی ها روزهای دوشنبه با خودشون قرار گذاشتن که در مسیر خوش اخلاقی قرار بگیرن و همه دست به دست هم بدیم انشاءالله برسیم به اونجایی که باید برسیم. ببینیم امروز آقای فرحزاد برای ما چی برمغان آوردن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده به لطف خدا خیلی امیدوارم و رجای فراوان داریم که این حدیثا و آیه هایی که تلاوت میشه قطعا در گوینده و همه بیننده های عزیز مؤثر هست
انشاءالله.
بفرموده یکی از این آقایون که پیامک داده بود، گفتن اگرم آدم نشیم لااقل این صحبت ها و حدیث ها یک نشاط و شادی و آرامشی بخشی از منهامون رو میشکنه.
همینطوره.
و قطعا بی اثر نیست و همینم ما رو شائق میکنه که بیشتر آیه حدیث بخونیم و خدمت عزیزان برسیم. یک بحث زیبایی در روایات ما هست که فلسفه واجبات و خیلی از احکام رو بیان کرده که اون مقصدی که خدا این امر الهی واجب شده بر ما چیه. مثلا نماز رو خدا برای چی واجب کرده، روزه رو برای چی واجب کرده، خمس، حج، جهاد و امر به معروف نهی از منکر اینا که بحث زیبایی هم هست که این فلسفه‌ای که بیان شده ما رو به اینجا میرسانه که اون مقصد رو باید دنبال بکنیم که مقصد از نماز چی بوده. یعنی کلاس نماز ما رو به کجا میخواد ببره، کلاس روزه ما رو به کجا میخواد ببره. درباره نماز هم در نهج البلاغه است، از کلمات قصار مولا علی علیه السلام و هم در خطبه فدکی حضرت زهرا علیها السلام است که این دو بزرگوار فلسفه نماز رو اینجور بیان کردن: و صلات تنزیها عن الکبر. یعنی نماز با این عظمت که تقریبا بزرگترین واجب الهی هست در میان احکام و رابط ما و خدای متعال، معراج مؤمن، ستون دینه،
این همه تأکیدی که شده،
تأکید خیلی فراوان شده، واقعا کمتر واجبی مثل نماز روش پافشاری و تأکید شده. ارتباط ما با خداست، مثل غذاهای واجب و آبی که اگر به بدن ما نرسه بدن مختل میشه. نماز جزو واجبات ضروری است، حتی منکرش با توجه به این که جزو ضروریات کافر میشه. یه وقت کسی نماز نمیخونه، یه وقت میگه من اصلا زیر بار نماز رو قبول ندارم، با توجه به این که امر خداست، این کفر میاره. یا در بعضی روایات داریم مرز بین کفر و ایمان نمازه، ارتباط با خداست. خب نماز با این همه ویژگی ها و عظمت که خیلی هم مهمه، برای اینه که این تبر محکمی باشه، من ما رو خورد بکنه، ریشه غرور و تکبر ما رو بزنه. و لذا نماز باید توش تواضع باشه، نماز باید توش ادب باشه. یک فرمایشی مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی داشتن تو کتاب هم حالاتشون نوشتن که اساس عبودیت و عبادت حبه. یعنی نماز بر اینه که ما مهر و محبت خدا در ما ایجاد بشه،
همون محبتی که گفتیم راه میان بره،
راه میان بره. آره، یعنی پل ارتباطیه که راه رو میان بر نزدیک بکنه. به فرموده ایشون نماز باید رو شوق باشه، رو محبت باشه، مصداق یحبهم و یحبونه، که خدا ما رو دوست بداره، ما هم خدا رو دوست بداریم، دو طرفی محبت ایجاد بشه. که اگر این نماز این ویژگی رو ایجاد بکنه که ما کرنش بکنیم، تواضع بکنیم، افتادگی در ما ایجاد بکنه، عظمت خدا در دلمون بیاد میاد. یک فرمایش زیبایی از باز پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودن مالی لا عرافیکم حلاوت العباده، چرا من شیرینی عبادت رو در شما نمی بینم. خود کلمه حلاوت به معنی شیرینیه، خیلی بله. کلام زیبایی هم هست. حالا حدیث دیگه هم خاطرم اومد که تو روایت داریم که نحنو حلویون شیعتونا حلویون، یعنی ما شیرینیم، شیعیان ما هم شیرینیم، شیرینن.
و اونجایی که میخواییم ورزقنی حلاوت از ذکره،
حلاوت از ذکره کاره. یعنی ائمه ما تجسم حلاوت و شیرینی هستن و فرمودن شیعیان ما هم شیرینن،
شیرینه،
خوشمزن. اصلا به قول آقای دولابی فرمودن مؤمن شیرینی سازه، شیرینی خوره، شیرینی معرفی کنه، شیرینی رو خودش میخوره به دیگران میده، شیرینی سازه. یعنی کارامون همش باید شیرین باشه، شیرین کاری باشه،
گل کاری. شیرین بیان حلوای تر،
خیلی قشنگ گفته آقای به اصطلاح سال علا واقعا خدا حفظش کنه. من دوست دارم یه موقعی شعرهایی که ایشون گفتن و خوندن که اول تیتراج هم میگن یه بار خودشون هم بیان حضورن بیننده هایشون رو ببینن.
هر کجا هستن خدا حفظش
خدا حفظشون کنه. واقعا این شیرینی که ما شیرینی رو دوست داریم و اصلا شیعتنا خلق و من الحلو، شیعیان ما از شیرینی خلق شده.
شیرینی از کجا میاد؟
این شیرینی از ذات خدای متعاله که ما در فارسی هم میگیم فلانی با نمکه، فلانی بی نمکه، گوشتش شیرینه، فلانی گوشتش تلخه. اینها بخشش ذاتیه، بخشش هم با اعمال خوب، صفات خوب
کسب
میکنیم. آره که بخش مهمش که ما وظیفه داریم اون اکتسابه یا شیرینی که در درون ما هست. به یک معنا آقای شریعتی میخوام عرض بکنم خدای متعال اول همه رو شیرین خلق کرده. این فرمایش پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام که فرمود کل مولودن یولد علی الفطره، همه فرزندان انسانها بر فطرت شیرینی و پاکی و صافی خلق میشن، الا اینکه پدر مادر محیط یا خود اونها به بدیها و آلودگیها کشیده میشن. در هر صورت پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم فرمودن که چرا من در شما حلاوت و شیرینی عبادت رو نمیبینم؟ یعنی عبادت ها باید در شما شیرینی ایجاد بکنه، حلاوت ایجاد بکنه. عرض کردن یا رسول الله علامت شیرینی چیه؟ علامت شیرینی عبادت چیه؟ فرمودن علامت شیرینی عبادت تواضعه. یعنی اگر من ببینم که شیرینی عبادت به شما چسبیده، آثار این شیرینی در شما اثر کرده، نسبت به خدا، نسبت به بندگان خدا آدم فروتن میشه، افتاده میشه، متواضع میشه. این افتادگی علامت اینه که نماز در ما اثر کرده.
یعنی وقتی شیرینی عبادت به جان ما میشینه که ما متواضع باشیم.
احسن. یعنی وقتی این شیرینی به قلب ما رسید نفس ما ضعیف میشه، یعنی نفسانیت ما و منیت ما. این روح ما تلالو پیدا میکنه و
تواضع میشه، آثار
تواضع و آثار نتیجه شه. انشالله این نتیجه رو همه عزیزان بگیرن ببینن. در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام که از دعاهای بسیار عالی و زیبای صحیفه سجادیه هست، در آخر کلیات مفاتیح هم چاپ شده، دعای مکارم الاخلاق، دعای بسیار عالی و بلندی هست که بند بند داره، با صلوات شروع میشه هر بندش و خیلی پیام‌های زیبا تو این دعا هست. به فرموده آقای دولابی می‌فهمیدن دعاهای ما راه به سوی خداست. من معتقدم آقای شریعتی دعاهای ماه رجب، دعاهای ماه شعبان، ماه رمضان و ایام دیگه گنج‌های بزرگ و ذی‌قیمتیه که ذخیره شده و هیچ استفاده نمیشه، بهره‌گیری ازش نمیشه. خیلی ذخایر عجیبیه. یکی از اون ذخایر گنج‌های قیمتی همین دعای مکارم الاخلاقه. برای خوش اخلاقی خوندن این دعا خیلی خوبه، چون کرامت‌های اخلاقی رو در این دعا از خدا می‌خوایم. در این دعا امام سجاد علیه السلام یک عباراتی دارن راجع به عبادت و راجع به کبر که اون دو جمله اینه: و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. ما همه دوست داریم آبرومند زندگی کنیم، عزیز باشیم، سرفراز باشیم، سربلند باشیم، این چیز خوبیه. اما این سرفرازی ما و عزیز بودن ما باعث نشه که دیگران رو تغییر بکنیم، خود برتر بین باشیم، خودمون بالا بگیریم، بقیه رو پایین بیاریم. حضرت در این دعا به خدای متعال عرضه می‌داره منو عزیز قرار بده، ولی لا تبتلینی بالکبر، من مبتلا به کبر نکن. یعنی آفت این که من سرفرازم، من خوبم، گرفتاری پیدا نکنم که دیگران رو تغییر بکنم، خودم بالا بگیرم، بقیه رو پایین بگیرم. این خیلی مهمه. یعنی مواظب باشیم این عبادت ها، این علم، دانش. عبادت چیز خوبی، مثل علم. کسی نمیتونه بگه علم و دانش چیز بدیه. مثل آب رحمت، این آب رحمت میشه استفاده صحیحش کرد در مجرای صحیح و میشم سیل و طوفان بشه، بنیادکن باشه، شهر و روستاها رو از بین ببره. ما باید استفاده صحیح بکنیم از عبادت. استفاده
اوج میشه طوفان این عبادت.
عبادت آره. یعنی استفاده غلط نکنیم از اینا. باز جمله بعدی میفرماید که و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. خدای منو بنده خودت قرار بده، به عبادت موفقم بدار، ولی عبادت آسیب عبادت عجبه، غروره. یعنی این عبادت ها باید یه جوری باشه منیت های ما رو بشکنه، خورد بکنه. علامت اینه که ما رشد میکنیم، به بالا میریم، اینه که اون کسانی که عبادت صحیح و خالصانه انجام میدن، تواضعشون، ادبشون، فروتنیشون بیشتر بشه. درباره علم هم ما داریم، یعنی هر کس علم و دانشش بیشتر میشه، باید خشیتش بیشتر باشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی علامت علم و عالم اینه که خشیتش زیادتر بشه، فروتنیش. یا به فرمود امیرالمومنین سلام الله علیه، ثمرت العلم العبودیه. از کجا بفهمیم علم و دانش ما نتیجه داده، میوه داده یا نده؟ بفهمد علامتش اینه که آثار عبودیت، بندگی در ما زیاد بشه. ما عبادت مهمه، ولی مقصدش عبد شدنه، بنده شدنه، خداگونه شدنه، صفات الله شدنه. این دوی وقت فراموش نکنیم. شیرینی عبادت اینه که من ما رو بشکنه، نه اینکه من نماز بخونم. نماز آقای شریعتی مثل انرژی با آدم، مثل برق، آب به انسان میرسه، غذا میرسه. برق اگر نباشه اصلا تمام سیستم دنیا به هم میریزه، مختل میشه.
بله.
ولی باید استفاده صحیح ازش کرد. میشه این برق رو وسیله آتش سوزی قرار داد، خودکشی کرد، آتش زد، میشم استفاده صحیح نور و انرژی و تمام موتورهای دنیا وسیله برق حرکت میکنه. استفاده غلط ازش نکنیم که با غرور، با تکبر، با منیت. عبادت نیرو به انسان میده، انرژی به انسان میده، ولی این انرژی در مجرای صحیح، ادب، تواضع، بندگی، فروتنی باید به کار ببریم، نه اینکه غرور ما رو بگیره. من ماه رجب چقدر روزه گرفتم، چقدر عبادت کردم، چنین کردم، چنان کردم. اینا آفتی است که آدم رو زمین میزنه،
جز آثار مثبتش نیست،
آثار منفیه. بله. لذا امام سجاد در این دعا عرضه میداره که و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعج. خدا توفیق بندگی عبادت به من مرحمت بکن، ولی عبادت منو با غرور و عج فاسد نکن. ویروسیه که تا وارد بشه آدم رو زمین گیر میکنه، بلکه عقب گرد. من یه خاطره یه موقع دیگه عرض کردم، تکرارش خوبه، که یک خانمی آمده بود خدمت آقای دولابی، گفت شوهر من زیک میگه، نماز میخونه، دعا میخونه، چنین میکنه، چنان میکنه، اما دریغ از این که با ما خوش اخلاق باشه، مهربان باشه، گفتگو داشته باشه، تواضع داشته باشه، همش مشغول زیک دعا ایناست. ایشون فهمیدن که این کارا رو میکنه که جون و پر بگیره، شما رو بیشتر کتک بزنه. با شما بیشتر عبادت انرژی میده ها. همه اینایی که امامون رو شهید کردن نماز میخوندن، ابن ملجم ها
ولی صحیح استفاده
نمیکردن، یعنی سوء استفاده میکردن، سوء استفاده میکردن. یعنی انرژی میگیرن بر علیه خود خدا قیام میکنن. مثل مال و ثروت، مال و ثروت چیز خوبیه، اما میتونیم استفاده ناصحیح بکنیم، مردم رو آزار و اذیت بدیم، یاغی بشیم، طغیان بکنیم. میشم خدمت به مردم بکنیم، کارهای خیر بکنیم. همه چیز، یعنی یک چاقو هم وسیله برنده است. اگه چاقو نباشه یک حیوان ذبح شری نمیشه، حلال نمیشه. شرط سربریدن حیوان اینه که آهن باشه و تیز باشه. اگه چاقو نباشه یک گاو، گوسفند حلال نمیشه. چاقو اگه نباشه ما نمیتونیم غذا درست بکنیم. باید باشه، ولی با همین چاقو میتونیم ما آدم بکشیم، با همین چاقو هم میتونیم جراحی بکنیم و یک انسان رو از مرگ نجات بدیم. عرضم اینه که عبادتمون در مسیر تواضع باید باشه،
در مسیر بندگی،
در مسیر بندگی باشه. اونجوری که خدا میخواد پرستش بکنیم، فروتنی، جایی که خدا میگه خودتو بشکن. کسی که نماز میخونه، کسی که از ماه رجب استقبال میکنه، من یه خاطره تلخ، این خاطرات بیشتر تو ذهن میمونه. یکی از بستگان ما میگفت که یک خانومی، مادر محترمی، فرزندش سر سفره آمده بود غذا بخوره. موقع خوردن غذا گفت عزیز من، پاره جگر من، این غذا برای شما ضرر داره، اینو نخور. اونم میل داشت که این غذا رو بخوره، اون غذا دیگه رو بخور. به این آقا برخورد، یک سال با مادرش قهر کرد،
سر همین گفت،
سر همین. خب واقعا چقدر غرور، چقدر تکبر. مادر اینقدر گریه میکرد، ناله میزد، آخه من که خیر تو رو میخوام. خب من گفتم خب بخور، من گفتم نخور، فقط با ملایمتم گفتم، با جنگ و دعوام نگفتم. خیلی خاطره تلخی آقای شریعتی، این غرور، این
چقدر برای مادر سنگینه،
چقدر سنگینه. بعد از یک سال خاله این آقا به یک بهانه اون آقا رو تو دام انداخته، قربون صدقش رفته، مادرش هم صداده، بین اینا آشتی ایجاد کرده. آدم چقدر باید متکبر باشه، چقدر باید مغرور باشه که یک انتقاد بهش میکنن، یه تلنگر بهش میزنن، یا یه ابتلا بهش میرسه،
بهش
بر میخوره. ریشه این فرعونیته، این فرعون، این نماز باید تبر محکمی باشه که ریشه ما رو بزنه. میدونید که از امیرالمومنین هم تعبیر به نماز شده، ظاهر نماز همین اعمالی که ما میخوانیم، باطن نماز تو روایت داریم، آیه قرآن هم داریم. مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خدای مهربان میفرماید با دو چیز استعانت بجوید، کمک بجوید، یکی با صبر، استقامت، بردباری، تحمل، یکی هم با نماز. که تو روایت داریم امیرالمومنین علیه السلام وقتی که مشکل مهمی پیش می آمد، فزع الی الصلاة، پناه به نماز می برد، دو رکعت نماز می خوند، از خدا کمک می گرفت. این ظاهر آیه است. باطن آیه روایت داریم تو بهار جلد 26 حدیث اول که امیرالمومنین سلام الله علیه به سلمان و ابوذر فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة. تعویل و باطن آیه این صبر پیغمبر عظیم و شان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است و صلاة من هستم، تجسم نماز، تجسم صبرم پیغمبر خداست. استعینوا بالصبر و الصلاة. بعد حضرت فرمودن که نمیگه انهما لکبیرتون، میگه انها لکبیرتون. هم نماز ظاهری بر افراد سنگینه، میدونید خیلی هستن میگه روزه من میگیرم،
نماز سختشه بخونن،
نماز سختشه، خیلی ها نماز صبح سختشونه بخونن یا بیدار بشن. نماز سریع قرآن سنگینه، یعنی چیز بزرگه، تبرش قویه، اجدها کشه، یعنی من طرف رو باید خورد بکنه، خورد میکنه. ولی ازا فرمود که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این نماز سنگین است برای اونایی که من پرستن، خود پرستن، خود خواهن، براشون سخت رکوع برن، سجده برن، پنج وعده نماز بخونن. الا علی الخاشعین،
اگه خاشه باشی سخت.
آره، اگر منمونو گذاشتیم کنار، تسلیم شدیم، یه مقداری تواضع کردیم، ادب کردیم، اون موقع نماز هم شیرین میشه، هم روان میشه و عشق بازی با خدا میشه. مثل اصلا من خیلی دوست دارم ان شاء الله عزیزان بیننده با نماز حال کنن. نماز به قول بزرگی هم دست توش جونم باشه، اینو باید توش در بیاریم. ما باید نماز دوست باشیم، نه نماز خون. فرق نماز خوان با نماز دوست، یه موقع مفصل در باب محبت انشالله یادم باشه این بحث رو داشته باشیم. نماز خان با نماز دوست فاصلش از زمین تا آسمانه. تمام قاتل های امام های ما نماز خان بودن، از ابن ملجم تا متوکل ها و قاتل امام 11 هم. ولی نماز دوست نبودن، مثل وهابی ها محبت. نماز باید به قلبمون سرایت بکنه، پایتخت وجودمون رو بگیره. آقای دولابی خدا رحمتش کنه فرمودن که قبل از نماز بشینید، فکرهای دنیایی رو دور بکنید، استغفار بکنید. خیلی با ملایمت، با نرمی امیرالمومنین میخواد پا تو دلتون بگذاره و شما رغبت و میل نماز درتون ایجاد بشه، بعد بلند شید اذان بگید، اقامه بگید و الله. این خیلی شیرین میشه، با عجله و با شتاب و زورکی و میگه بزنم به کمرم راحت بشم، حیف این کمر که نماز باطلش بخوره. ایجاد رغبت، اون ماده اصلی که ما رو رشد میده و بالا میبره، میل به نماز، محبت به نماز، که هم نماز کمک میکنه این که این منهامون شکسته بشه و هم ما هم یه مقدار در مقام عمل باید واقعا تلاش بکنیم، کمک بکنیم. جاهایی که میبینیم که خدا میگه این کارو بکن، من دوست دارم کنم، خودمون رو بذاریم کنار، بشکنیم خودمون رو. در حالات شهریار خدا رحمتشون کنه، خب ما شاعر به حمدالله خیلی زیاد داریم، شعرهای شیرین و عالی هم خیلی میگن، ولی چطور میشه که بعضی از شعرها خیلی گل میکنن، تو دلها، تو زبانها، تو چشمها میفتن، و باز تو شعرهاشون بعضی شعرها خیلی زیاد گل میکنه. ما یه رمز داره، اسراری داره. مرحوم سید محمد حسین شهریار که عزیزان همه میدونن واقعا شاعر توانمند و زبردستی بوده، در حالاتیشون نقل کردن که ایشون میگه من در شب قدر، شب احیایی بود، در تبریز بودم، خیلی دلم گرفته بود، دستم خالی میدیدم، دل شکسته بودم، خودم رو ناچیز حساب میکردم، گناهام رو میدیدم، خیلی حالت شرمندگی، افتادگی فوق‌العاده داشتم. گفتم خب میرم مراسم احیا شرکت میکنم و یک مقداری آه و ناله میزنیم، گریه میکنیم و خدا به ما لطف و عنایتی بکنه. میگه تا رفتم در مسجد اون حالت خیلی مهمه. اینقدر خودم رو آلوده میدیدم و گناهکار و پست و پایین و بد میدیدم، گفتم از آلودگی من ممکنه بقیه هم آلوده بشن. مثل یه کسی که لباس و بدنش اینقدر بو میده چرک و کثافته، خجالت میکشه توی مجلس بره. یعنی واقعا اینطور حالت بود در من،
این احساس رو داشت.
این احساس آره. گفتم میترسم اینقدر من گناهکار و شرمندم که رفتن من باعث بشه که دعای بقیه هم مستجاب نشه. اون فیضی که خدا میخواد به اینا بده به خاطر وجود زشت و پلید من به اونا هم نده. این شرمندگی شدید باعث شد که من با کمال شرمندگی برگردم، ولی دلم شکسته بود خیلی که من چقدر آلودم که میترسم محل عبادت مسجد از من آلوده بشه و مانع فیض دیگران بشه. آمدم خانه زانو غم بغل کردم و هم تا حالت شرمندگی داشتم. گفتم پس لااقل امشب ایام ضربت خوردن و شهادت مولا امیرالمومنین سلام هست، به ایشون متوسل بشم. اون حلال مشکلات، اون گنجی که درو باز میکنه باب علم پیغمبره و بت شکن همه کار است، اوه دیگه.
کلید دست او،
دست او شکی نیست، راه ورود به همه خوبیای ایشونه. خب نشستم گفتم برای مولا علی علیه السلام اشعاری بگم. قلم به دست گرفتم، خدا به من الهام کرد این قصیده زیبایی که زبان زده خیلیام هست. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی در دست کردم گدا را. تو آخر این اشعار خیلی زیبایی بود، به زبانم در قلبم جاری شد و نوشتم. حالت شرمندگی اون شب رو صبح کردم. چند روزی گذشت، از منزل آیت الله مرعشی نجفی که از مراجع قم بودن به من زنگ زدن که آیت الله مرعشی نجفی یک مرجع تقلید شما رو میخواد. حالا جریان چی بوده؟ آیت الله مرعشی نجفی در قم خواب میبینن که در مجلسی وارد شدن که امیرالمومنین سلام الله علیه در اون مجلس حضور دارن و شعرای اهل بیت رو دعوت کردن به اون مجلس. بعد مولا امیرالمومنین در میان همه این شعرا شهریار رو صدا زدن، محمد حسین شهریار بیاد، و به ایشون فرمودن که به اصطلاح این اشعار رو بخون. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا رو، و حضرت بهش صله دادن و خیلی تفقد کردن این همه شاعر و شعر، و ایشون هم این قصیده رو از ایشون خیلی تشکر کردن. آقای مرعشی، آیت الله مرعشی، وقتی این خواب رو دیدن از جای خبر نشدن. بعد به پسرشون میگن که آسد محمود، ما شاعری به نام شهریار داریم. ایشون میگن بله، در تبریز است، و به مقداری توصیفشون رو میگن. میگن من یه همچین خوابی دیدم، ایشون رو دعوت کنم بیاد ببینم که، چون آقای مرعشی جای مسافرت نمیرفتن هیچ کجا، تا مشهدم تا آخرم قم بودن، حتی مکه هم نرفتن شون. حالا به خاطر محظوراتی که داشتن، در هر صورت ایشون رو دعوت میکنن و به ایشون میگن که شما شعری به این مضمون سرودی، علی ای همای رحمت تو چایت. میگه آقا من برای کسی نخوندم، شما از کجا خبر داری؟ میگه که من همچین خوابی دیدم، و به ایشون صله مفصلی میدن و ازشون خیلی تشکر میکنن. ولی رمز این که این اشعار زیبا رو گفتن و این همه خدا بهشون عنایت کرد، اون شکستگی، اون افتادگی. حافظ یک شعر زیبایی داره، حالا فرصت باشه هفته آینده بیشتر رو این موضوع مانور میدیم انشالله، که چیزی، رمزی که همه درها رو باز میکنه، دعاها رو مستجاب میکنه، مشکلات رو حل میکنه، افتادگیه، فروتنیه در مقابل خدا، در مقابل حق. جایی که حقه باید خودمونو بشکنیم، قبول بکنیم، و خدا همه درهای بسته رو برامون باز میکنه.
اینجا تنها جایی که اگر میخوای بری بالا باید زمین بخوری.
حتما اینطوریه. لا اله تا نگیم محال به الا الله برسیم. لا اله معناش همینه، یعنی خودمونو بذاریم کنار. حافظ میگه که مضمون شاید ده ها صد ها حدیث و آیه و روایته، میفرماد در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. چرا در بازار دنیا تملق، چاپلوسی، حقه‌بازی، کلک، گاهی موقع این هر کس که بیشتر کلک میزنه عنوان ظاهریش یا پول و پله بیشتر ممکن در بازار دنیا، چرا؟ ولی در بازار خدا، اولیای خدا، هر چی افتادگی. این کلام یه بزرگواری خیلی حرف متین و قشنگه، میگه که تو دستگاه خدا چهارده معصوم ای خودتو ول کنی میگیرنه، ای خودتو بگیری ولت میکنن. حرف خیلی قشنگ و پخته.
بله.
هر چقدر خودتو ول کنی میگیرنه، یعنی خودتو بذاری کنار، هر چی هم خودتو بگیری، من چنینم، من چنانم، چنین چنان، ولت میکنن. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. بازار خودفروشی از آن سوی دیگه از حلاوت عبادت تواضع افتادگیه و نماز واجب شده برای اینکه کبر و غرور رو از ما دور بکنه. حالا این موضوعی است که مفصل درباره صحبت میکنیم راجع به شیطان که چرا سجده نکرد و سجده نکردن چه آفات بدی داره. انشالله هفته آینده خدمت عزیزان صحبت میکنیم، چون بیشتر میخوایم درباره مارزب انشالله
صحبت. خیلی خوب. حالا خیلی ها دنبال راهکار عملی بودند برای اینکه من خودشون رو بگذارن کنار و این خودیت رو از بین ببرم. من فکر میکنم نماز یکی از راهکارهای عملی که در ضمن فرمایشاتتون بهش اشاره کردید. انشالله در بخش بعدی گفتگومون با حاجی فرهزاد در مورد فضیلت ماه رجب و اعمال ماه رجب هم صحبت میکنیم. خیلی مشتاقن از اون که بهترین استفاده رو از این ایام و این فرصتی که در اختیارشون قرار داره ببرن. انشالله بیننده بخش دوم گفتگوی ما با حاجی فرهزاد عزیزمون باشه. امروز صفحه 326 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 45 تا 57 سوره مبارکه انبیا. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. ایام ماه رجب انشاءالله مبارکتون باشه و انشاءالله این فرصت بندگی برای همه ما فرصت مختنمی باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و مشار زندگی تو منبر به نور قرآن باشه. قبل از شنیدن نکته قرآنی این صفحه نورانی، به رسم دوشنبه حاج فرزاد یک نکته در باره ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بر ما خواهند گفت.
بله، فرمایش زیبایی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده، فرمود من سره ان یلقى الله راضیا عن فلیکسر الصلاه علیه، اگر کسی او رو مسرور میکنه که خدا رو ملاقات بکنه، از خدا راضی باشه یا خدا از او راضی باشه، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. و معلوم میشه کثرت صلوات آدم رو به رضوان میرسانه، باعث خوشنودی میشه ان شاء الله.
خیلی خوب، چی از این بهتر. خب نکته صفحه رو
آیه پنجم این صفحه، پنجم این صفحه، خدای متعال میفرماید که و هذا ذکر مبارک انزلناه اف انتم له منکرون، یعنی این قرآنی که ما نازل کردیم یادآوری و ذکر با برکتیه، آیا شما این رو انکار میکنید؟ یعنی خیلی ها با تلاوت قرآن، با انس با قرآن، با هدایت‌های قرآنی هدایت پیدا کردن. افرادی که با یک سوره، با یک آیه، با یک تلنگر، یک نکته علمی این قرآن، هدایتی این قرآن هدایت پیدا کردن، چرا ما از این قرآن استفاده نمی کنیم؟ چرا انکار می کنیم؟ یعنی حقیقت رو آدم نباید انکار بکنه و این قرآن زیاداوری و ذکر بسیار با برکتی. انشالله که در همه ایام، خصوصا این ایام ماه رجب و شعبان و رمضان، از این ذکر مبارک بهترین بهره و استفاده رو ببریم
انشالله. خیلی خوب، یه وقتای پنجره رو به سوی دل باز میشه جای فرزاد و نسیم های روح بخش رو به سمت دل ما وزیدن میگیره. یکی از اون نفحات دیگه، واقعا به قول معروف گفت نفحه دیگر بیامد، هوش باش. حالا ما برای استفاده بیشتر از ایام ماه رجب صحبت شما رو میشنویم.
بله، سه تا ماه که در روایات ما بهترین ماها تعبیر شده، ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان، و بنده معتقدم برکاتی که در ماه رمضان و شبهای قدر نصیب هر انسانی میشه، پیش درآمدش و مقدماتش از ماه رجبه. تعبیری هست ماه رجب ماه بزرگ خداست، اون مقدمات ورود خیلی مهمتره که اگر انسان اون مقدمات رو درست پیاده بکنه قطعا نتیجه رو خوب میگیره. بزرگان ما یک تعبیر زیبایی دارن، اهل معنا و اهل عرفان میگن که ماه رجب ماه تخلیه است، ماه شعبان ماه تحلیه است، ماه رجب ماه رمضان ماه تجلیه است. که در واقع یک کلمه است، فقط نقطه هاشو باید جا به جا
کرد.
تخلیه یعنی خالی شدن، تحلیه با های جیمی یعنی حلی و زیور، آراسته شدن به خوبی ها. تجلی هم یعنی جلوه کردن، یعنی میزبان صاحبخانه جلوه میکنه، باید ملاقات کنیم. لذا تو ماه رمضان نفس کشیدن، خوابیدن دیگه میشه عبادت، ولی به شرطی که ما مقدمات مهمانی رو آماده بکنیم. که بنده بیشتر میخوام رو این تخلیه مانو بدم که ماه رجب درش هست. تخلیه یعنی بیرون آمدن از گناه ها، از بدی ها، از اختلاف ها، از آلودگی ها، از درگیری ها، از هوا هوس ها. اول قدم آدم جایی میخواد بره شستشوه، یا مهمان میخواد منزل ما وارد بشه، الان زنگ بزنن یا پیامک بدن که عذر میخوام، مهمانی میخواد منزل شما وارد بشه، خانوما اول کاری که میکنن نظافته، میگن اول با جارو بزنیم. جارو زدن و تمیز کردن که ما به تعبیر دیگه میگیم توبه و استغفار. این فرمایش پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم است که رجب شهر الاستغفار لامتی فاکثروا فیه الاستغفار فانه غفور رحیم. فرمود پیغمبر عظیم الشان که ماه رجب ماه توبه و استغفاره برای امت من، زیاد استغفار بکنید که خدا آمرزنده و مهربانه. عزیزان بیننده سعی بکنن با کسی گلایه دارن، ناراحتی دارن، کدورت دارن، بیایم این کدورت ها رو از دلمون دور بکنیم، از خدا گله و شکایت داریم بریزیم دور، خدا که کم ما نمیگذاره، این جهل و نادانی ما هست. استغفار یعنی یک شستشوی کامل، یک پاکیز شدن کامل، که اگر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن اصل اساس سیر و سلوک رفع موانع، یعنی لطف خدا، عنایات خدا همینطور سرازیر هست. این گناهان ما، موانعی که ما درست کردیم، سدی که زدیم و از غرور و جهل و تکبر و گناه و رذایل اخلاقی، اینا مانع شده. ولی این مانع رو که شما برداری، خورشید داره میتابه. این تابش و لطف خدا سرازیر بر سر همه دلها. استغفار و توبه یعنی این که گذشته رو جبران بکنیم. اگر دلی رو شکستیم، مرهم بگذاریم. اگر نماز قضا داریم، روزه قضا داریم، ضمناً بینندگان عزیز توجه داشته باشن که روزه واجب کسی داشته باشه، روزه مستحبی نمیتونه بگیره. اونها رو در اولویت قرار بدیم، اول روزهای قضا، نمازهای واجب، یک پاکسازی بکنیم. اگر دلمون تمیز بشه، آماده میشه برای گرفتن فیض و لطف و عنایات خدا. و این نکته هم بد نیست عرض بکنم که اصلا خود استغفار تعبیری تو روایت داریم که معطر میکنه انسان رو. امام مشتوم علیه السلام فرمودن تعطروا بالاستغفار، با استغفار و توبه خودتون رو معطر بکنید که بوی تعفن گناه ها شما رو اذیت نکنه. معلوم شد گناه و معصیت تیرگی میاره، تاریکی میاره، بوی معنوی بدی داره و با استغفار ما تبدیل میکنیم بدی ها رو به خوبی ها.
حالا داخل پرانتز یک سوال من بپرسم و اون همین که آیا حتما باید یک گناه بزرگ و چشمگیری مرتکب شده باشیم استغفار بکنیم، یا اینکه نه استغفار همینطوری همینجوری میتونیم استغفار بکنیم؟
بله،
خودش اثر داره.
سوال خوبیه. راجب استغفار باید مفصل یه موقع ان شاء الله فرصت باشه صحبت بکنیم. اصلا پیغمبر ما از همه بیشتر استغفار میکردن، با اینکه معصوم کامل کامل بودن. واستغفر لذنبک وللمؤمنین، به اصطلاح با اینکه پیغمبر ما معتقدیم معصوم کامل بودن و نه گناه نه نیت گناه هم نداشتن، یا امام های ما زیاد استغفار میکردن، استغفار های اونها و اولیای خدا هم که استغفار زیاد داشتن معانی خیلی بلندی داره. یکیش اینه که ما در مقابل عظمت و بزرگی خدا احساس کوچکی میکنیم، یا ممکنه همه توانمندی هامون رو برای بندگی خدا به کار میبریم، ولی در مقابل عظمت و بزرگی خدا همین نمازهامون، روزهامون، عبادتامون هم شرمندگی احساس میکنیم. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. یا در جای دیگه با سعدی میگه که عابدان از گناه توبه کنن، عارفان از عبادت استغفار. استغفارهای هر کلاسی فرق میکنه، خوبها بیشتر از بدا استغفار میکنن. یعنی در مقابل عظمت خدا چیز ریز رو هم خیلی، اگر مثلا لباسی که خیلی سفیده یک خال ریزم روش بیفته زود نشون میده. ولی اونا خیلی استغفار میکنن. اینه که فرمودید لازم نیست کسی گناه های بزرگ بزرگ کرده باشه، اونا که واجب فوری استغفار بکنن. نه، حتی گناه های ریزم استغفار بکنیم و حتی از اعمال خوبم، به قول باز فیض کاشانی رحمت الله علیه میگه که از آنچه گفتیم استغفرالله، از آنچه کردیم استغفرالله.
یعنی خود این استغفار خودش اثر داره،
خودش آره، یعنی موضوعیت داره. خدا دوست داره ما اظهار شرمندگی بکنیم، اظهار این عذرخواهی بکنیم که ما حقش ادا نکردیم. مثل یه میزبانی که حد اعلای پذیرایی کرده، اما مهمان خیلی عزیزه، احساس شرمندگی میکنه، عذرخواهی میکنه، من حق شما رو نتونستم ادا بکنم. این عذرخواهی کردن چیز خوبیه.
باز یه جوری محبت هم توش آجا،
هم محبت توشه، هم تواضع توشه. برمیگردیم به بحثی که آدم این افتادگی رو ولو بالاترین عبادت ها رو هم انجام داده، هیچ وقت دست نده. و یکی هم استغفار پیغمبر امام برای امت بوده، برای دیگران استغفار میکردن، که لازم نیست ما از گناه خودمون فقط استغفار بکنیم. شما الان ببینید ای یک پدر بزرگی، پدری میره مهمانی، بچهش نوش میزنه ظروف صابخونه رو میشکنه، یا میره سفره رو به هم میریزه، بچه اصلا نمیفهمه کیست تو عذرخواهی میکنه، پدر، مادر، بزرگتر، پدر بزرگ، شرمندگی میکنه احساس. ما بخش مهمی از استغفار اولیای خدا مؤمنین از دیگرانه، یعنی برای دیگرانم استغفار بکنیم. الله چرا بگفتن چهل مؤمن رو دعا بکن؟ استغفار، بله کل دنیا گناه نکنن، اون موقع خواب استغفار کمتر میشه، ولی برای گناه دیگران هم ما عذرخواهی بکنیم. خدا به بدی دیگران مؤاخذه نکن،
استغفار اون برای دیگران اثر داره،
اثر داره، قطعا اثر داره. و لذا استغفار در ماه رجب، هر سه ماه تاکید شده، ماه رجب خیلی بیشتر تاکید شده. امروز چون بنابر قولی ولادت امام هادی علیه السلام هم هست، امشبم شهادت امام هادی علیه السلام هست، دریغم میاد که از این بزرگواران ما نامی نبریم و ذکری نکنیم.
شاید دو سه دقیقه وقت
داشته باشیم. یک حدیث زیبایی از امام هادی علیه السلام است که من تقلا یتقا و من اطاع الله یتا. یعنی اگر کسی تقوا و پرهیزکاری در زندگیش پیشه کرد، خدا هم حرف او رو گوش میده، همه از او حساب میبرن. کسی اطاعت خدا را کرد، همه مطیع او خواهند شد. بهترین یادگاری که امام هادی علیه السلام برای ما گذاشتن زیارت جامعه کبیره است که ما در روایت داریم امام هادی خطیب و اهل الجنه، سخنران اهل بهشتن. واقعا یک منشور امامته. من از بینندگان عزیز خواهش میکنم که چه در مشاهد مشرفه میرن چه از راه دور میشه خوند. زیارت جامعه برای همه اماما میشه خوند و هفته یک بار، ماهی یک بار آیت الله بهجت هر شب میخوندن، هم جامعه کبیره و هم حدیث کسا رو. امام راحل 14 سال که نجف بودن هر شب زیارت جامعه رو میخوندن. و یک کمی معانیش هم ما تأمل بکنیم که خیلی زیباست، خیلی بلنده.
یه دوره امام شناسی،
امام شناسی کامله. والحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم و الباب المبتلا به الناس من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک. شما وسیله امتحان مردمید، هر کس سراغ شما بیاد نجات پیدا کنه، هر کس از شما فاصله بگیره ضرر کرده، گمراه شده. من این خاطره کوتاه عرض بکنم، بد نیست وقت گذشته. یه دو تا محرم بنده توفیق داشتم کوپنهاگ دانمارک بودم، دیدم امام جمعه اونجا که سید بزرگواری هستن زیارت جامعه هر روز میخونن، حتی پشت فرمانم بودم ما رو جایی میبردن زیارت جامعه رو ترک نمیکردم. گفتم چطور اینقدر مداومت میکنه؟ ایشون فرمودن که من چندین سال بچه دار نمیشدم و گاهی هم بچه دار میشدیم بچه ها از بین میرفتن. نذر کردم تا آخر عمرم روزی یک بار زیارت جامعه بخونم و مرتی یک گروه حفظم شده بود. میگفت سری بخونه یک گروه طول میکشه و خدا چندین دختر و پسر به ما مرحمت که در آنم بزرگ شدن، ازدواجم کردن. میگفت من دیگه این رو رها نمی کنم. زیارت جامعه کبیره در مفاتیح هست و بسیار زیارت عالی هست. انشالله عزیزان هم برای دیگران دعا کنن و این زیارت رو هم فراموش نکنن. دعای برای دیگران، استغفار برای دیگران تأثیر عجیب داره. اینکه ما منمون رو میذاریم کنار، از ته دل برای دیگران میخواییم، خدا میگه من برای تو هم چند برابر
دارم. موجبات رشد ما رو فراهم میکنه. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی ممنون از بیننده های خوب اون که تا این لحظه همراه ما بودن. انشالله فردا با حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. حاج آقا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک و از بهترین برکات این ماه هممون رو بهره‌مند بکنه و ما رو مشمول دعاهای ویژه آقای امام زمان علیه السلام ان شاءالله قرار بده.
الهی آمین. سلام و صلوات بر امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و التماس دعا از همگی داریم.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خیلی تشکر می‌کنم. مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنیم تا فردا و تا سلام دوباره. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام عليكم. السلام عليكم يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب